أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 7 سوره اسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اگر کار نیک بکنید برای خودتون کردید، کار بد هم بکنید باز برای نفس خودتون کار بد کردید. احسان و اساءه هر دوش انتصاب به انسان داده شده. احسنتم یا دنبالش اسعتم. اشعری ها معتقد به جبرن و میگن انسان فاعل غیر مختاره، خدا دارد کار میکند به واسطه ی انسان. مثال میذارن به این که مثلا من در رو باز میکنم، دست من هیچ اختیاری نداره، من دارم در رو باز میکنم، دست یه واسطه است، دست مجبوره که اراده منو عمل بکنه، اختیاری از خودش نداره که من بخوام اما دست امتناع بکنه بگه نمیخوام بکنه، اینطوری که نیست. تا من میخوام دست میچرخ. خدای متعال تا اراده میکنه انسان اون کار رو انجام میده، حالا یا کار خوبه یا کار بد. این سخن قطعا غلطه، این سلب مسئولیت از انسانه. این نتیجهش اینه که مدح و ذم دیگه به انسان گفته نمیشه. این معنیش اینه که رسولان الهی بی خود اومدن، انسانی که مجبور به کار خوب بده دیگه انبیا برای چی اومدن تهذیب نفس بکنن یا هدایت بکنن؟ کتب آسمانی بی خود اومده. کم کم میگیم هدف خلقت انسان از بین رفت، چون انسان برای به کمال برسه. اگه بناس خدا انسان رو به کمال برسونه، خب خودش هر کار میخواد بکنه بکنه، بس بی خود جهان آفرید. بعد کم کم میگه بهش و جهنم هم بی خود خلق کرده، چون کسی با اختیار خودش کار خوب و بد نکرده که بهش بره یا جهنم بره. خود خدا کار خوب کرده است بهشش هم بره، کار بد کرده است نعوذ بالله جهنمش هم بره. و اینطوری نیست. یعنی هفت ایرادی که الان گفتم تو جزوه اراده که نوشتم اونجا توضیحش دادم که اگه کسی حرفا رو بزنه، این هفت ایراده عقلی گرفته میشه که یکیش هم قابل جواب نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه انبیا نیمدن، کتب آسمانی نیمدن، نمیدونم انسان بی هدف آفریده شده، مدفوزن به انسان گفته نمیشه، انسان مسئولیت ندارد، نه بهش و جهنم آفریده نشده. اینا که کسی نمیتونه این حرف رو بذاره که همه اینها دلیل بر اختیار انسانه. و آیات زیادی داریم الان، از چند وقت یه باری از دو سه تا آیه پنج تا آیه میرید نسبت فعل به انسان میده. این آیه دیگه خیلی واضحه: ان احسنتم احسنتم لانفسکم. خودت اگه من هیچ دخالتی ندارم پس چطور احسان من نتیجش به خودم برمیگرده؟ و ان اسعتم فلاح. نکته دیگر، این فعل انسان باید بدانیم تصمیم یعنی اون اراده، اون خیلی مهمه. یعنی وقتی من سر دو راهی قرار میگیرم، اما مثلا فرض کنید نماز و ترک نماز، این دو تا راهه، حجاب یا ترک حجاب. نمیدونم یه پولی دیدم وردارم سرقت بکنم یا نور ندارم. این سر دو راهی هایی که قرار میگیریم، ما اینجا باید ببینیم تصمیم چطوری. دین اومده اراده انسان رو تقویت کنه رو به خوبی ها. چطور؟ راهش اینه که عقل رو هی بارور میکنه، انبیا میان باز حمایت میکنن، عقل از درون، انبیا از بیرون، کتب آسمانی هم باز همینطور. اینا برای اینه که ما سر دورایی که قرار میگیم هم شکار خوب رو انتخاب بکنیم. اما مقابل همه اینا باز یه چیزی هست، یعنی عقل که گفتیم از درون میگه کار خوب بکن، همون نفس دوره از درون میگه کار بد بکن. از بیرون میگیم انبیا میگن کار خوب بکن، خب از بیرون شیطان هم هست، شیطان هم میگه کار بد بکن. و هر چی میگیم مقابلش یه چیزی هست. اینه که دین هی میگه مثلا مظاهر جامعه یعنی علنی نباید گناه باشه، به خاطر همینه که اگه علنی تو جامعه گناه شده زمینه شیوع فحشا خیلی میشه، مثل میکروبیه که هم تو آزاد تو فضا داره میره. خب این هر کی نفس بکشه این میکروب میره تو بدنش، اما اگه این میکروب آزاد نباشه توی فضای بسته باشه، خب میگیم هر کی رفت تو اونجا میکروبی میشه، اون دیگه مقصر خودشه. مثل کسی است که داخل خونه روز خاری میکنه، شراب میخوره، دین که اونجا کارش نداره. میگه تو جامعه که میگه این علنی کار خلاف نکن. بنابراین این که امروز هم هی دارن نسبت میدن به بعضی بزرگان، میگن آی طالقانی گفتن حجاب اجباری نیست، و یکی هم قوم بلند شده ادعای تحصیلات هم میکنه و گفته با هیچ دلیلی پیدا نکردیم برای اجبار، اتفاقا به عکس. این آقا این که این حرفا رو میزنن، من تعجبم که به مسئله جسمی که میرسه هیچ کسی حرفا نمیزنه. خب من جسمیشو من مثال بزنم، همین آقا بیاد بگه که یه کسی تو جامعه چاق و ورداره دستش، بگه من آزادم، هم تو کلام داره بزن چیکم افراده بره. چرا به اینجا که میرسه میگیم جلوشو بگیر؟ برای چی جلوشو بگیره؟ چرا جلو آزادشو میگیره؟ بذار آزاد باشه. یا مثلا میکروب فرض کنید یه اسپری گرفته، حالا چاقو که میگیم بعضیا تعجب میکنن، یه اسپری به هر کی میرسه میزنه تو صورتش کشته بشه، شما اجازه میدید این کارو بکنه؟ بعد یه آقایم از قوم یا یه جا دیگه بلند شده آه کار فرهنگی بکنید، به جای اینکه میگوی نکنا برو فکرش اصلاح بکن. این سادگی نیست، کار فرهنگی هنچه. این بند خواه الان داره میکشد افراد، الان داره تو پیاده رو داره میره تا شهر هزار نفر رو کشته، کجا کار فرهنگی بکن؟ کار فرهنگی جا داره؟ و ثانی هم اگه کار فرهنگی انبیا نکردن، علما مگه نکردن؟ میخواد چی بگی؟ برای ایراد بگیری؟ بگو انبیا کوتاهی کردن، قرآن کوتاهی کرده، خدا کوتاهی کرده. چرا ما خودمون فریب میدیم؟ این همه علما دارن زحمت میکشن، دانشگاه دارن زحمت میکشن. البته نمیخوام بگیم علما و دانشگاه کافی بوده، ما بگید بازم بکن، بیشتر بکن. اما سخن اینه که این آقا داره تو پیاده رو الان اسپری گرفته داره میزنه افراد میکشه و میره، وقت به این میگه کار فرهنگی بکن. عاقلانش اینه، دستشو میگیریم فعلا کسی نکشه، میر میشین طرف، حالا که اومدیم هر وقت میشین کار فرهنگی باش میکنه، میشین باش حرف میزنیم. فرار نمی کنیم، اون فرار میکنه، اون نمیخواد کار فرهنگی بشه، اون نمیخواد سخن ما رو بشنوه. ما هم ساده میگم کار فرنگی، اما کار فرنگی معنیش نیست که رهاش کن بذار کار خودشو بکنه. یا آقای سروش یه مدتی بود به سخنرانی میکرد این ور و بر فساد میکرد، بعضی که ساده بودن میگفتن آقا بذارید حرفشو بزنید شما برید جوابشو بدید. گفتیم خب کجا جوابشو بدید؟ کجا جوابشو بدید؟ همونجا که میکروب پخش کرد؟ نه، اونجا که نبود که، اون میکرو پخش میاد و میرفت، میگفت فردا روز بعد ماه بعد شما بیا جلسه بگی با شما حرف بزن. حالا هفته دیگه که اومدم همون داره میان یا نمیان؟ اون نمیان. چی شو؟ این سادگی بعضی بود که هم لباسی خود ما هم بودند، فکر نکنید حالا غیر روحانی بود، هم لباسی خود ما هم بودند، اما نمیفهمید که اون داره شیطنت میکنه، الان داره فکر جوانو آسیب بهش وارد میکنه، داره او رو میکشه نابودش میکنه. بعد میگه آه جلوشو نگیرید بذارید حرفشو بزنه، شما بعد برید جوابشو بدید، در حال که عاقلانش اینه جلوی سخنرانیشو میگیم نخه سخن نکن، هر جا میخوای سخن کنی یه کارشناس دین بشین کنارت با هم صحبت کنه، شما حرف بزن کارشناس هم حرف بزن. به اینجا که میرسد حاضر نیست، چون نمیتونه حرف خلاف حق میزنه، اون کارشناس دین فوری مچش باز میکنه جوابشو میده، که همون موقع خیلی من نکات زیبایی تو حافظم دارم که متاسفانه کاروشه کرده، حالا که فرار کرده رفته حالا سر صدا خوابی، اما اون موقع خیلی به ما ایراد میگرفتن که چرا شما مثلا نقد میکنی کلامه ایشونو، چون من حدود همون 25 سال پیش یه سخنرانی داشتم در گلستان شهدا، گفتم ایشون اصلا مرتده و استدلالش هم گفت، گفتم با این بیان شما اصلا مرتده، حکم ارتداد شو رسما جلو همه اعلان کرد. خیلی ها به ما ایراد گرفتن همون موقع از خود حوزه، در حالی که پشت سرنشان من محکم کرده بودن که حتی با بعضی مراجع قبلش صحبت کردم احتیاط کردم که کسی گفت شما مگه مشهد هستی که حکم ارتداد کسی دارم، گفتم من با مشهدم صحبت کردم، همه پشتواناشو محکم اعلان کرد. گذشت 22 سال گذشت تا جامعه در رسید، دو سال پیش حکم ارتدادشو صادر کرد که ما انتظار داشتیم همون موقع اقدام میشد نه حالا، تازه اون موقع ایراد میگرفتند، نه تنها میگفتن مرتد نیست، به ما میگفتن چرا گفتی. این سادگی بعضی ما هاست که طرف داره فساد میکنه و خودش حاضر نیست بیاد یه مناظره با یه عالم دینی بکنه، بعد افرادی هم ساده میگن راست میگه، خب بذارید آزادیه دیگه. کجا آزادیه؟ آزادی اینه که شما اگر واقعا متخصص نیستی برو از متخصص سوال بکن. حالا من که پزشک نیستم آیا آزادم بیام تو مسائل پزشکی هر چی میخوام مسائل پزشکی بیرزم به هم خب از بین ببرم مسائل پزشکی ها، کسی هم جلو منو نگیره و بگم من آزادم، بعد خود طبیبا خود پزشکا بگن آزادیه دیگه بذار حرفشو بزنه، چرا اجازه نمیدن؟ چرا به اینجا که میرسه همه ساکتن؟ و به دین که میرسه دین اینقدر مظلومه که هر کس و ناکس از راه میرسه متخصص نیست میخواد نظر بده، هر کس از راه میرسه میخواد تفسیر قرآن بگه، از راه میرسه میخواد روایت معنا بکنه، جلسه تشکیل میدن کیای کسایی که حوزه‌ای نیستن، بازاریه سوم یکی میگن شغل آزاد داره دونش جلسه گرفتن احادیث رو ترجمه کنیم اینم احادیث چی میگه، هر چی میگم آقا نکنید این کارا، این کار درست نیست، خیال میکنه مثلا من دشمنشم، میگم نه با من که دشمنه دیدم راه که بازه، میگم آقا برو تو آزاد درس بخون صاحب نظر شد بشین روایت معنا کن، اما اینکه اجازه بدیم ما این سادگی ماست که همطور اجازه بدیم هر کسی بشینه یه حلقه تشکیلن اصول کافی بخونند و ترجمه کنند توضیح بدن تفسیر قرآن بگن، و متاسفانه این خیلی باب شده جلوش گرفته نشود رسس به این حلقه های نوظهوری که حالا تو عرفان اومده، اینم دنبال همونه که رسمن یک کسی که کارشناس دین نیست اومده هم تو دخالت کنه نظر میده. حالا یال باید دقت بکنیم کار خوب یا بد اگه میکنیم منصوب به ماست، اینا نسبت به دیگری ندیم، دین اومده نحوه فکر ما رو اصلاح بکنه تا وقتی سر دورایی قرار میگیریم خوبش رو انتخاب بکنیم نه بدش رو. ما آخونده هم کارمون باید همین باشه، تحمیل نکنیم به مردم، تحمیل نه، اما راه خوب و بده نشونش میده. دیروز یه پرونده ای رو پیش آوردن، یه آقای 5 میلیون متر مکعب زمین داره. 5 میلیون متر مربع، بله 5 میلیون متر مربع زمین داره تو ایران. دادگاه برش تشکیل دادن در اینا که این زمین از کجاست، اونم ثابت کسی که این ارث باباش هست. گفتم قاضی بس که دهنش آب با کرده، گفت خمسشو پرداخت نکردی که، حالا هیچ بهانه دیگه نداشته، گفتش 1 میلیون متر مربعشو باید خمسشو پرداخت کنی. زمینه مخانزش اومد پیش من، فکر کرد نه عجب چیه، حالا اون قاضیش من میشنسم چی بگم، هم لباسی خود من هم هست، اما اشتباه دارد میکنه. بعدشان به نامه نوشتم، 2 تا اشتباه دارم تو این حکم شهری دارد میکنه. 1، ارثی اصلا خمس نداره، ارث وقتی به کسی به خمس نده مگر یقین داشته باشد مورثش خمس رو پرداخت نکرده، که این یقینشان تو این مورد نبود، چون این پدرش روحانی هم بودست. گفتم خب پدرش که روحانی هست پس اصلا کار پدرش حمله و صحت هم بکنه. حالا روحانیه باز از کجا این زمینه، اونم ممکنه از ارثای قبلی بودست، قدیم بالاخره اینا زیاد بوده هم تو ارث میرسد به افراد، من چه میدانم. اما بالاخره یک روحانی که میگفت مستعدم بودست، یک روحانی من حمله و صحت میکنم فعلشون، میگم خمس شد داده، بعد ارثش به این پسرش. این اشکال اول که ارث اصلا خمس نداره. اشکال دوم، رو فرض این که یقین داشته باشیم پدرش خمس ندادست و این زمین متعلق خمس بوده، ما کجای دین داریم که اجبار کنیم یک کسی به پرداخت خمس؟ من میتونم، من فقط ارشاد میکنم به افراد، میگم این مال خمس بهش میگیره، اون مال خمس نمیگیره، میخواد خمس بده میخواد نده. الان تو کاروانای حج کجا روحانی کاروان اجبار میکند افراد؟ اجبار که نداریم که، فقط من ارشادش میگم اگه ندی عملت باطله، میخواد خمس بده میخواد نده، یا عملت باطل باید میخواد بکنه. گاهی میان اشتباه به ما اموالشون رو نمیگن، خیال میکنه داره من این ناخون میزنن که بینم یه چیز دیگه هم داره یا نه، هم چیزی نید میخواد کتمان بکنه بکنه، به من چه؟ اگه کتمان کرد من اجازه ندارم که بررسی بکنم چی داره. تو زکات یه فتوایی دارن بعضی خزمن اموال صدقه، میگن اون برید بگیری زکات، وقت جالبه به زکات که میرسه ول کردیم، تو زکات ما زیاد تبلیغ نکردیم که الان تو کشور ببینید چقدر افراد زکات پرداخت نمی کنند. هم به خمس که میرسد نداریم، وعلم و انما غنمتم، این آیه 41 انفاله، فن لله خمسه، اما دیگه نداره خزم من انوالهم خمسه بود، لذا فقها اصلا نگفتن این رو، الان هم علما همین کار میکنن. نمیدانم چه بگم که یک کاری میکنن گاهی که گفتم دردش آوا کرده، از 5 میلیون متر زمین او این همه چند کیلومتر میشه دیگه، دردش آوا کرده یه بهانه پیدا کنه 1 میلیونشو حالا به نفع دولت نمیخواد این قاضی برای خودش برداره، اما به چه وجه شرعی؟ کجا میخوام بریم نمیدارم، عینت از همون. خلاصه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره، تو آیات قبل گفت که بنی اسرائیل دوبار فساد میکنن، لتفسدن فی الارض مرتین، این بار دومشه، بار اولشو خوندیم. بار دوم اینه، فاذا جاء وعد الاخره، وقتی وعده دوم فرا رسید، یعنی زمان فتنه گری دوم رسید که اینا رفتن دوباره فساد کردن تو جامعه، لیسوء وجوهکم، تا بد بکنن صورتهای شما را. اینجا لیسوء میخوره به اون مجاهدینی که تو آیه قبل گفت بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، گفت یه مؤمنین قوی رو میفرسیم تا بیان اینا رو نابودشون بکنن. باز اینجا هم میگه تو مرحله دوم دور همینطوره، لیسوء وجوهکم، یعنی اون مجاهدین قوی رو میفرسیم تا بیان شما رو قلع و قمتون بکنن. ظاهرش اومده اما ممکن است اینجا رو به معنای اما احتمال داره جا رو معنای تحقق وقوع بگیری، احتمالا داره گذشته باشه که اون کار شد. لیسوء، یسوء دیگه وقت فعل مضارع نیست، اگه اون ماضی باشه اینم نسبت به وعده یسوع میشد بعدش. این تو ترجمه میکنیم آنی که وقتی وعده دوم آمد اونا رو فرستادیم مجاهدین رو تا زش بکنن کار شما رو، تا زش بکنن. این زش بکنن مضارع میشه نسبت به وعده، اما نسبت به ما که الان داریم نقل میکنیم تاریخ ها، همه اینا گذشته است. فقط یه احتمالی داده میشه، احتمال هست و اونه که بزرگان میگن این وعده دوم مربوط به قبل از ظهور امام زمان علیه السلامه که همین زمانه خودمون انشاءالله امیدواریم باشه. میگن اینه که زمانی فرا میرسه که یه دولتی به نام قاصد اسرائیل اینجا به وجود میاد و مردان مجاهدی رو بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیده، اینا میان که ایران اسلامی است، اینا رو میزنن قلع و قمشون میکنن نابودشون میکنن، یا قبل از ظهور محقق میشه. و این نکاتی است که رهبر انقلاب چند بار تالو گفتن قطعا اسرائیل نابود خواهد شد، فکر میکنم از همین بشارت ها باشه. خیلی با قاطعیت میگن قطعا، نه 90%، میگن قطعا یه زمانی میاد اسرائیل وجود نخواهد داشت، که اگه آیه رو اینطور معنا کنه اصلا یه بشارت الهی است برای ما، فقط وظیفه سنگین ما داره محکم بایستیم کوتاه نیاد. و لیسوء وجوهکم، قطعا اینا رو ذلت دنیایی بهشون خواهند داد، همچنین با ذلت اینا رو میکشن یا اسیرشون میکنن یا نابودشون میکنن یا فرارشون میدن و از بین میره. ولیت خل المسجد، برای اینکه داخل مسجد الاقصا بشه، که اون فلسطینه، که اینا همه بشارته که وقتی اونا نابود میشن بعد مجاهدین میرن مسجد الاقصا را خواهند گرفت. اینا قبل از ظهور انجام میشه که وقتی حضرت ظهور میکنن دیگه این سفره اسرائیل وجود نداره، اینا جمع شده. اینا کاری است که ایران باید اینا رو قبل از ظهور انجام بده تا مقدمات فراهم بشه در اومدن امام علیه السلام. ولیت خلو المسجد کما دخلوه اول مره، همونطوری که اولین بار هم تو مسجد اقصا رفتن اما خب الان گرفتن. میگه همونطوری که اولین بار مسجد اقصا دست مسلمان ها بود، دوباره اینطور خواهد شد، که اگه این باشه آیه شریفه داره خبر از آینده میده. اون فعضا جاعه چرا ماضی اومده؟ برای تحقق و وقوعه. اما خود اعضا میدونید که ظهور داره تو شرط آینده، نه مال گذشته. ولی تبرو ما علو تطبیرا، و برای اینکه تارمار بکنن مستکبران یهود رو. و اینا رو کاملا نابودش میکنن. به سختی تبره معنی ویران کردن با شدته، یعنی با شدت این قاصدین رو نابودشون میکنن. کیارا ما علو، آنچه که اینا علو کردن، یعنی اینا رو به زیر سلطه درشون کاملا نابودشون میکنن. عسا ربکم ان یرحمکم، امید از خداوند شما رو رحم بکنه. و این اتم عدنا، اگه شما بازگشتید ما هم باز میگردیم. دور این اتم عدنا نشون میده انسان اختیار داره، چنانچه نشان میده شروع از انسانه. خدا شروع کننده نیست که بگید من هم تو به کمکت میکنم، اول انسان باید کمک بکنه. مثلا سوره انعام یادتونه آیه 160 میگفت که من جاء بالحسنته فله عشر امثاله. خب درسته 10 برابره، اما نگفت 10 برابر اول ما بد میدیم. یعنی ترتیبش رو دقت کنید، میگه 1 شما بیار 10 تا رو ما میدیم. حالا یه کسی 1 نیاره، میگه خدایا تو که 10 تا میدی، حالا 5 شو بده بیار، 2 تا شو بده بیار. یعنی غلطه، 10 تا میده اما هر 10 تا وصل به 1 است، 1 است که شما بیاری. لطف الهی اینه، میگه از تو حرکت، از خدا برکت، اما نگو از خدا برکت بعد بگه تو هم تنبلی بکن. تنبلی که نیست، باید حرکت بکنی. ان اتم ادنا، شما برگرد ما هم برمیگرد، شما توبه کن ما راه برات باز میکنی. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما جهنم برای کافرین خیلی در تنگنا قرار میده. حصیر به معنی تنگنا و محاصره هست. این فرش حصیر هم که بهش حصیر میگن چون تو هم میبافتن، تو هم بوده، از اینجا میگفتن حصیر. میگه جهنم رو برای کافر اینطوری قرار میده که اصلا تو اونجا تو تنگناست، نمیتونه دست و پا خیلی بکنه، که همین هم یک عذاب است برای او. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.